باید به منابع اولیه اسلام برگردیم و مسئله رو از ریشه بررسی کنیم. دیروز از آیون خواهش کردم، امروز هم تکرار میکنم که به خصوص این بحث رو اگر دقت بفرمایم، من سعی میکنم که حتی الامکان مطالب رو طوری پیاده بکنم که یک خلاصه دست نوع دوستانمون باشه، تا در نتیجه اونجایی که تقیه به عنوان یک حربه در برابر افراد قرار میگیره، حربه‌ای که متاسفانه سوء استفاده میشه ازش و نابجا به کار برده میشه، یک خلاصه از نظرات اسلام در زمینه تقیه دست دوستان باشه. فشرده بحث دیروزمون برای رفقایی که نبودن، برای دوستانی که نبودن، عرض کردیم که تقیه ریشش در قرآن هست و دو تا آیه در این زمینه خوندم. یکیش آیه آل عمران بود که آیه 28 بود، دومش هم سوره نمل بود آیه 106. نهله؟ نمله صحیح نمله کردی؟ من اشتباه داشتم. از سوره نحل آیه 106، چیزی که از آیات استفاده می شد به طور خلاصه، این آیونی که تازه تشفا بردن به اونجا در فشارن، این روی تکوها جا هست، اگر کسی مردش هست که بیاد این تکوهای سرد بنشینه می کنن، آخه اینا حضور می کنن این کار رو بکنن. در هر حال هر کس آماده باشه، این سکوها هست اینجا، اینجا و اونجا یک نفری که بلند بشن اینجا جایی نیست. سه چهار نفر اینجا جا هست. اونجا هم سه چهار تا جایی میشه بلاخره با فشار بدن. این دو تا آیه‌ای که دیروز خوندیم، فشرده بحثی که در اون زمینه داشتیم این بود که عرض کردیم که آیه به طور کلی روی مسئله تقیه تکیه میکنه، ولی مورد این تقیه کجاست و کجا باید پیاده بشه و جزئیات این قانون کدومه در آیه مطرح نیست. درست مثل مسئله فرض بفرمایید که نمازی که در سطح کلی در قرآن تکیه میشه، ولی چگونگی پیاده شدن و خصوصیات و اجزا و رکعاتش به وسیله احادیث معتبری که از طریق پیغمبر و ائمه علیهم السلام روایت شده در دسترس ما قرار میگیره. ولی اون چی که از آیات به دست آمد چند مطلب بود. یکی این که عرض کردیم که از آیات به خوبی استفاده میشود که تقیه یک امر استثنایی، نه به عنوان یک اصل در اسلام. اون چی که اصله مسئله مبارزه با منکر، مبارزه با ستم، مبارزه با ظلم، نهی از منکر، امر به معروف، ارشاد جاهل، مسئله جهاد، مسئله دفاع، که یکی از دوستان باز دیروز اینجا تذکر دادن و تذکر به جاییست که باید این رو اضافه کنم که باز استثناء از جهاد و دفاع معنا نداره، چون جهاد و دفاع دیگه استثناء بردار نیست. جهاد و دفاع اصولا سرمایه گذاری جان و مال است برای پیشرفت هدفهای خدایی و رسیدن به اون هدفهای مقدسی که به وسیله انبیا مشخص شده. بنابراین اونجا دیگه استثناء معنا نداره. با این حساب همون گونه که در آیات شریفه این مسئله منعکسه، تقیه یک مسئله استثنائی و در مواقع خاصی به صورت اکل میته باید ازش استفاده کرد. ولی متاسفانه اکثر افراد جامعه ما گویا همه چیز رو فراموش کردن، در عمل به یک اصل گویا معتقدن و اونم تقیه، در حالی که تقیه اصل نیست، استثناست با همین خصوصیتی که عرض کردم. و تعدادی همیشه زیر این چتر استثناء دارن زندگی میکنن و همه وظائف مقدس و بزرگی که در اسلام مطرحه اونها جمعی گویا اصلا فراموش کردن. این یک مطلب. دومی که به دست می آمد به خصوص از آیه‌ای که مربوط به عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه بود، مطلب دوم این بود که کار عمار چه کاری بود. گفتیم کارش این بود، جوانه، نیروی انسانی او قابل بهره برداری است، به عکس پدر و مادرش که پیر مرد و پیر زنی هستند و دیگه از کار افتادن. اونا اگر از اونجا هم نجات پیدا کنن تو این جبهه نمیتونن کاری بکنن، قهرن اونا مقاومت میکنن، حتی با زبان هم نمیگن بت، تا به آخر میگن خدا، و در این جهت میکشن اونها رو و بر اثر شکنجهی که به اونها میدن اینا رو از بین میبرن. ولی عمار جوان اون میگه بت، میگن بگو خدا، نه میگه خدا نه. ولی چه میکنه بعد؟ بعد میاد، گفتیم به جبهه پیغمبر میپیوندد و عملا در تمام مبارزاتی که در اسلام بوده شرکت داره و در پایان کارم که پیر مردی شده، معذالک در رکاب علی علیه السلام با مسلمون نماها میجنگه، یعنی معاویه و یارانش، با مسلمون نماها و اونایی که زیر چتر اسلام رفتند و قرآن رفتند به خاطر این که بتونن علی رو از جامعه جدا بکنن، با اونها می جنگن. این تیکر ناچارم تذکر بدم به مناسبت این جمله‌ای که الان یادم آمده. تو جامعه اسلامی این سابقه داره که معاویه بیاد علی رو دشمن اسلام معرفی کنه، این سابقه داره که قلمهای شوم عصر معاویه بیان به علی بتازن و او رو دشمن اسلام معرفی کنن، و بعد پسرش امام حسین علیه السلام رو خارجی بخونن، و بعد عرض کردم که مردان آزاده ای رو که هم در صدر اسلام بودن و هم با انبیا مخالفینشون و کفار و ستمگران به عنوان اراذل و اوباش از اونها یاد بکنن، که آیاتش هم اتفاقا یادداشت کردم بعد عرض میکنم، درست همین کلمه اراذل و اوباش، به عنوان اراذل از اونها یاد بکنن. عمار میگه اون حرف رو، بعد میاد اینجا، دقت بفرمایید، کار کاری بود که اگر نمیگفت، یعنی کلمه کلمه ای بود که اگر نمی گفت کشته می شد، و حالا خودش رو با این کلمه از کشته شدن نجات داد و آمد در جبهه پیغمبر تا آخرم مشغول کار بود، درسته؟ حالا اگر کسی بخواد به این عمل عمار استناد کنه، بله عمار اونجا تقیه کرده، خب نتیجه چی؟ نتیجه نیست که بنده هم اگر احتمال بدم یک چلاقی بر خلاف مطالعه از پشت بام خانم بخواد تر بزنه، نباید هیچ چی بگم و باید دم فرو بندم. ببینید اینو میشه ازش استناد کرد؟ ازش میشه چنین استفاده سوی رو کرد؟ من میگم تو عمار بشو، کار عمار رو بکن. اما این کار رو کرد، موردش مورد قتل بود اگر نمی گفت، و گفت و از قتل نجات پیدا کرد، از زیر شکنجه در آمد، چیکار کرد؟ رفت یک سره در جبهه پیغمبر تا اون پایان کار مون، تا در رکاب علی علیه السلام به شهادت رسید. اون وقت اینو آدم مقدماتش، موردش، مسئلهش، جاش همه رو حفظ بکنه، روی این کلمه فقط تکیه بکنه که بله عمار این کار رو کرد. بنابراین عمل عمار این بوده. البته تذکری بازی که از دوستان دیروز دادن در اینجا باید عرض بکنم که این در ذیل مسائلی که بعد میاد این مشخص میشه انشاءالله، که این که بسا همین کار عمار در عین سادگیش در یه شرایطی جایز نباشه. یعنی به قول عرض کنم که معروف، اگر عمار همون زیر شکنجه که گفت بت و خدا نه، و بعدش هم پا شد پیوست به اون جبهه، همونجا اگر دستگاه های رسانه های جمعی وجود داشت و بلا بود از اون وضع و حرف و اینا سوء استفاده بکنن، باز مسئله صورت دیگر به خودش میگیره. دقت بفرمایید، شخص کی باشه چی باشه، پدر پیرش مقاومت میکنه چون به روی این جبهه دیگه نمیخوره، ولی خود عمار جوان این جمله رو میگه و بعد میاد به جبهه پیغمبر. این یکیش. مسئله سومی که باز از آیه گفتیم استفاده میشه اینه که قرآن که آمده فقط عمار رو از انتقاد افکار عمومی نجات بده. یعنی افکار عمومی جامعه اسلامی اون روز طوری بود که به پدرش انتقاد نداشتن، چرا نگفتی و از بین رفتی، و چرا اون جمله رو نگفتی در نتیجه این ضربه بر تو وارد آمد و زیر شکنجه جون دادی. نه در جامعه اون روز اسلامی این عمل نه خلاف وظیفه بود، نه عمل غیر اسلامی بود، نه شایسته انتقاد بود. انتقاد در جامعه اون روز اسلامی متوجه عمار بود. آیه آمده که اینو تبرئه کنه، که بگه کارش اینه و بعدش هم این عملا اینجا. ملاحظه فرمودی؟ پس از آیه استفاده میشه عمل پدرش، عمل مادرش و اعمال مشابه پدر و مادرش، اونا انتقاد پذیر نیست، اونا که جای اعتراض نداره. اونی که اعتراض متوجه او بوده در جامعه دیروز عمل عمار بود، قرآن آمده او رو تبرئه بکنه که نه این مؤمنه، نه فقط به لفظ مؤمنه، نه عملا بد نشون داد به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که از فرد سر تا قدمش ایمان پر شده در او، و عملا هم اون بوده. ولی امروز هم جامعه ما اینطوره؟ متاسفانه نه. متاسفانه جمعی که احیانا خودشون آلودگی هایی دارند و جمعی که واقعا بهانه تراشی میکنن، اینا رو میخوام بگم نه همه کس رو، جمعی که بهانه تراشی میکنن برای فرار از زیر بار مسئولیت، ای کاش خودشون اونجور بودن، انتقادشون هم متوجه دیگرانه که چرا کار میکنن، اصلا چرا کار میکنن. من نمیدونم این روش در اسلام معمول بوده، یا انتقاد رو جامعه دیروز اسلامی متوجه عمار میکرد که چرا تو گفتی، نه پدر و مادرش که استقامت کردن. این مسئله سوم. پس کلی تقیه در آیات شریفه قرآن هست، ولی مواردش کجاست؟ سه مورد رو که عمده است، به طور عمده اینا رو انشاءالله بررسی میکنیم. یکیش اونجایی که تقیه به حسب روایات حرام، یکیش اونجایی که واجبه و یکیش هم اونجایی که جایز. حالا متون روایات و مدارک اسلامی رو میخونیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. قبل از اون که روایات رو بخونیم، این دو تا آیه‌ای که دیروز قول دادم که کلمه اراذل رو ما وقتی برمیگردیم به تاریخ گذشته میبینیم این کلمه رو استعمال کردن و هر جا هم در تواریخ مسلم استعمال شده، استعمال کنندگان ستمگران بودن و این کلمه رو به کسانی اطلاق می کردن که پیرو انبیا بودند، آزاده بودند و با فضیلت بودند. یکیش سوره شعراست آیه 110، این درباره نوح و پیروان نوح و کسانی که در جبهه مخالف نوح بودن، اونا به نوح میگن قالوا انؤمن لک و تبعك الارذلون، آیا ما بیاییم به تو و به این اراذلی که با تو هستن ایمان بیاریم؟ از اونهایی که با نوح بودن به اراذل تعبیر میشه، اراذل و اوباشی که کلمه رائجی هست، ولی مورد مصرفش رو در تاریخ و در قرآن ملاحظه بفرمایید کجا. با سوره دیگر از سوره هود آیه 26، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا و ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی. اون سرکشان قوم نوح و سردمدارانشون و ملأ، اینا به نوح میگفتن شما به انسانی مثل ما هستید و ما تو را و اونایی که با به تو ایمان آوردن اینا رو نمیدونیم و نمیدونیم مگر کسانی که اراذل ما هستن، جزء فرومایگان جامعه ما هستن و جزء انسانهای پست جامعه ما هستن. تعبیر اراذل. و بعد عرض کردم دیروز اینو ما در تاریخ نهضت سربداران ملاحظه بفرمایید، در تاریخ باز اینو میبینیم وقتی با سرکشان از کفر و ستم و جباران اون روز میخوان از اون مردان آزاد اسم ببرن، به عنوان اراذل و اوباش نام میبرن و روی این جهت تکیه میکنن. حالا برمیگردیم به احادیثی که در این زمینه در مورد تقیه هست. تقیه حرام همانطوری که دیروز اشاره کردم، یکی دو موردش مسلمه، یعنی این دیگه اختلاف فقهی توش وجود نداره، همه فقها اینا رو قبول دارن در این دو مورد مسلم حرامه. یکیش اونجایی که تقیه منجر به فساد در دین بشه و یکیش هم اونجایی که تقیه برسد به مورد ریختن خون یک مسلمان، به این معنا که کسی رو وادار بکنن که یه مسلمانی رو بکش. اینه میتونه عذر بیاره که من نخیر، چون به من دستور داده بودن، موظف بودم، فشار رو من بوده، از این نظر مجبور بودم این کار رو بکنم. این دو مورد متفق علیه هست و در فقه بین فقها در این دو مورد ایرادی وجود نداره و اختلافی هم نیست. اما مورد اول در مورد فساد در دین، کتاب وسائل باب 29 روایاتی که در این زمینه داریم چند تا روایاته، یکیش روایت 6 و 7 از باب 29 و یکیش هم روایت دوم از باب 31. Thank you. بله. روایت اینه که متن روایت اینه که حضرت می‌فرمایند که اگر کسی اظهار ایمان بکنه، مسلمان و مؤمنی که بگه من مؤمن هستم، بعد اگر در عمل کاری دیده بشود که خلاف ایمان او باشه، این نقض گفتار اوست. یعنی ما نمیتونیم گفتار او را به صرف این که میگه من مؤمنم بپذیریم، اگر در عمل چیزی از او دیدیم که مخالف اون ایمان و مخالف اون گفتار. مگر این که بگه من اون کاری که کردم بر اساس تقیه انجام دادم. دقت فرمایید. بعد حضرت می فرماید اگر بگه من این کار رو بر اساس تقیه انجام دادم، اینجور نیست که هر جازش پذیرفته بشود. و معذالک ینظر فیه فا این کان لیس مما یمکن ان یکون التقیت فی مثله لم یقبل منه ذلک. میگه اینجور نیست که تا در هر کاری بگه من اون کار رو بر اساس تقیه کردم بلا فاصله از اون بپذیریم. نه، باید ببینیم کار چه کاریه، جای تقیه درش هست یا نیست. مگه هر کاری جایی این داره که بر اساس تقیه انجام بشه؟ کثیف‌ترین گناه رو انجام میده و بدترین رذالت رو انجام میده و در این حال متمسک میشه که من تقیه کردم. این امکان پذیره؟ تذکری بازی که از دوستان بحث دیروز دادن در زمینه عمل ائمه علیهم السلام که عرض کردم اگر انشاءالله بتونیم ادامه پیدا بکنه و برسیم به بحث نبوت و بعد بحث امامت، اونجا مفصل این مسائل رو تشریح میکنیم. حضرت میفرماید اینجور نیست که هر کسی هر کاری بکنه و بعد بگه من اینو بر اساس تقیه انجام دادم، این قابل پذیرش باشه از اون. ابدا. لأن التقیت مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم له. میگه برای این که تقیه جای داره، کسی که تقیه رو جا به جا بکنه اون جایی که نباید تقیه بکنه، بگه من این کار رو کردم بر اساس تقیه. برای خیلی ها امروز در جامعه ما این مسئله شده، هر عملی بدون استثناء گویا تقیه مجبز انجامشه. اونی که خدا برای بعضی ها گویا در جامعه واجب قرار داده، واجبی که در هیچ حال نباید بهش خلل وارد بشه، اینه که جانش، مالش، حیثیتش، آسایشش، استراحتش، موقعیتش، مقامش، به اینا نباید لطمه وارد بشه به هیچ صورت. اونی که واجب استثناء بردارم نیست فقط اینه، بقیه مسائل تفننیه. وقتی هم برسه که آدم بخواد حمایت از دین بکنه، به خصوص مبارزه با فساد بکند، در سرحد مبارزه با علت و هیچ احتمال خطرم نده، اونو باید گذاشت برای پشتیکوی راست دیگه. پس قهرن معرفت اینه که تمام این مسائل عملا منتفی. حضرت میگه اگر کسی این عذر رو بیاره، این عذر از اون مورد قبول نیست، تقیه جایی داره که از جاش نباید دگرگون بشه. بعد حضرت میفرماید میزان در تقیه اینه که کل شیئن یعمل المؤمن بینهم. ستمگرانی رو داره توضیح میده، جبارانی رو داره توضیح میده، میگه اگر کاری در بین اونها انجام بشود که منجر نشود به فساد در دین، مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز. در اینجا دو مطلب قابل توجه. یکی این که اونجایی که تقیه موجب فساد در دین باشه جایز نیست. عرض کردم این حتی یک نفر فقیه و مجتهد شیعه در زیر این آسمان در این جهت اختلاف نداره. که اونجایی که تقیه منجر به فساد در دین بشه جایز نیست. حالا فساد در دین رو یه مقدار توضیح میدیم، چون این کلیات همینجور دربسته و سربسته که گفته میشه مشخص نمیشه که مقصود چیه. خب حالا کجا دین فاسد میشه، فساد در دین یعنی چه؟ این یکی. مطلب دیگر، تازه اون جایی که منجر به فساد در دین نباشد جایز نه واجب. روایت میگه جایزه، پس باید زبان اونهایی که حمله میکنن، انتقاد میکنن، خورده میگیرن به کسانی که دارن کار میکنن، زبان اونها رو طبق این روایات قطع کرد. البته نمیخوام بگم باید رفت زبانشون رو بریدا، چون فردا میگن اینجوری برداشت شده از صحبت فلانی. نه، زبان اینها باید قطع بشه، اینا حق انتقاد ندارن. اونجا هم تازه امام میگه جایزه که آره بعد جاش مشخص میکنه. پس اونجایی که منجر به فساد در دین بشه تقیه حرام است به اتفاق آرا و هیچ کس هم درش اختلاف نداره. این تا اینجا. ولی فساد در دین چیه؟ اینجا این سوال پیش میاد، فساد در دین کجا؟ کجاست که دین فاسد میشه؟ در اینجا بعضی از نویسندگان رو دیدم، یعنی در بعضی از کتاب‌های مسئله مطرحه که فساد در دین رو با محض دین متأسفانه اشتباه کردن. بعد در شرحش نوشتن اونجایی که اگر تقیه بشود مؤذن دین محو می شود، از دین می رود، نابود می شود. چه روایت گفته نابودی دین؟ گفته فساد دین. فساد غیر از محو دینه. دین فاسد میشه، هست ولی اون نیست. دین به حسب ظاهر هست ولی این اون نیست. چیز فاسد چی رو میگن؟ اگر یک قضایی رو گفتن فاسد شده، اگر غذایی رو گربه بخوره از بین ببره میگن فاسد شده، یا میگن غذا از بین رفته دیگه. نیست. فساد اونجاییست که غذا از نظر کمیت هست ولی از نظر کیفیت دگرگون شده. خوب این آیت بفرمایید. و میتونیم با این جهت یه میزان مشخصی به دست بیاریم. و همون جایی که همه میگن تقیه اونجا حرامه، از همون جا مسئله رو آغاز کنیم. سرکه میگن فاسد شده، غذا فاسد شده. فساد معمولا بر جایی اطلاق میشود که خود اون شی از نظر کمیت باقی باشه ولی کیفیت دگرگون بشه. کیفیت که دگرگون شد میگن فاسد شد. درسته؟ حضرت نگفته اون جایی که تقیه موجب محو دین بشه، که اصلا اذان نگن، نماز نخونن، قرآن نباشه ابدا. این نیست. این که جمعی در بعضی از نوشته های فقهی من دیدم، به نظر من این نظریه صحیح نیست و درست نیست. فساد اینو نمیگن، محو آثار دین. محض نیست فساد.